نیکوکاری و احسان در حق دیگران از جمله مواردی است که دین مبین اسلام انسانها را بدان فراخوانده. نحل آیه 90 خداوند انسانها را به عدل و احسان و بخشش فرمان داده است و بزرگان دین نیز بر این امر تأکید بسیار کرده اند. سعدی نیز به عنوان یک مصلح مسلمان به پیروی از این سفارش الهی در آثار خود بارها و از زوایای گوناگون نیکی و احسان بر دیگران را به خوانندگان آثارش گوشزد کرده و در قالب حکایات شنیدنی درس‌های حکمت‌آمیز و پند آموز داده است.
در حکایتی از بوستان داستان فرزند فرد خسیسی را نقل می کند که برخلاف پدر بخشنده است و به حال گرفتاران رسیدگی می کند که بسیار شنیدنی است.
حکایت کردند که فرد ثروتمندی که بسیار خسیس بود درگذشت، در حالی که دارایی بسیاری از او برای فرزندش باقی مانده بود. فرزند برخلاف پدر آزادگی و جوانمردی را پیش خود کرد و به دستگیری افتادگان پرداخت.
یکی رفت و دینار از او 100,000 خلف برد، صاحب دلی هوشیار. نچون ممسکان دست بر زر گرفت، چو آزادگان دست از او بر گرفت. ز درویش خالی نبودی درش، مسافر به مهمان سرای اندرش. دل خیش و بیگانه خرسند کرد، نه همچون پدر سیم و زربند کرد.
فردی او را ملامت کرد و گفت با این شیوهی که در پیش گرفته ای تمام هستی خود را در مدت زمان کوتاهی از دست خواهی داد. این ثروت در زمان طولانی فراهم آمده و انصاف نیست که یک شبه بر باد رود. انسان عاقل آن است که به فکر آینده باشد. تو اگر دارایی و ثروت داشته باشی قادر به انجام هر کار دشواری نیز هستی، اما اگر تهی دست بودی دوستانت نیز تو را رها خواهند کرد و مطمئن باش با این کاری تو نیازمندان بی نیاز نمی شوند، اما تو بی چیز و نیازمند خواهی شد.
ملامت کنی گفتش ای باد دست، به یک ره پریشان مکن هرچه هست. بسالی توان خرمن اندوختن، به یک دم نمردی بود سوختن. چو در تنگ دستی نداری شکیب، نگه دار وقت فراخی حسیب. به دختر چه خوش گفت بانوی ده، که روز نوا برگ سختی بنه. همه وقت بردار مشک و سبوی، که پیوسته در ده روان نیست جوی. به دنیا توان آخرت یافتن، بزر پنجه شیر برتافتن. اگر تنگ دستی مرو پیش یار، وگر سیم داری بیا و بیار. اگر روی بر خاک پایش نهی، جوابت نگوید به دست تهی.
خداوند زر برکند چشم دیو، بدام آورد صخر جنی بریو. تهی دست در خوب رویان مپیچ، که بی هیچ مردم نیرزند هیچ. به دست توهی بر نیاید امید، به زر برکنی چشم دیوی سپید. به یک بار بر دوستان زر مپاش، و زاسیب دشمن به اندیشه باش.
اگر هرچه یابی به کف برنهی، کفت وقت حاجت بماند توهی. گدایان به سعی تو هرگز قوی نگردند، ترسم تو لاغر شوی.
سپس سعدی نقل می کند هنگامی که آن من کننده از کار خیر سخنانش به پایان رسید، جوان مرد که از این سخنان برآشفته و ناراحت بود گفت: چرا حرفهای بیهوده می زنی؟ آنچه در اطراف من می بینی از ثروت و مال و مکنت همه به گفته پدرم از جدم به من رسیده است. مگر نه این است که آنها به دلیل خصاصت آن ثروت را جمع کرده و نگه داشتند و خرج نکردند تا اینکه در حسرت هر آنچه دوست داشتند انجام بدهند و ندادند درگذشتند و این دارایی به من رسید. اما من این گونه نیستم که تمام این دارایی را برای فرزندانم بگذارم.
چون من نوع خیرین حکایت بگفت، ز غیرت جوان مرد را رگ نخفت. پراکنده دل گشت از آن عیب جوی، برآشفت و گفت: ای پراکنده گوی، مرا دستگاهی که پیرامن است، پدر گفت که میراث جد من است. نه ایشان به خست نگه داشتند، به حسرت بمردند و بگذاشتند. به دستم نیفتاد مال پدر، که بعد از من افتد به دست پسر.
سعدی در ادامه می گوید: بهتر آن است که در هنگام زندگانی من مردم از این نعمتها استفاده کنند، تا آنکه هنگامی که من مردم به غارت و چپاول دارایی من بپردازند. انسان تا زنده است باید از عمر استفاده کند، هم خودش از نعمتها استفاده کند و هم به دیگران ببخشد و انفاق کند. زندگی گذشتگان به ما آموخته است که صاحبان اندیشه از جهان استفاده می برند، اما حاصل انسانهای پست و فرومایه حسرت و ندامت است. انسان تا زمانی که زنده است می تواند با اعمال نیک آخرت خوبی را برای خود فراهم کند، اما چون مرد و کار نکرد جز حسرت برای او باقی نمی ماند.
همان به که امروز مردم خورند، که فردا پس از من به یغما برند. خور و پوش و بخشای و راحت رسان، نگه می چه داری ز بهر کسان. برند از جهان با خود از هاب رای، فرو مایه ماند به حسرت بجای. زر و نعمت اکنون بده کان توست، که بعد از تو بیرون ز فرمان توست. به دنیا توانی که عقبا خری، بخر جان من ورنه حسرت بری. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز بوستان ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
تشکر میکنم از همراهیتان. خداوند یار و نگهدارتان باشد. ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باخر حسینی با شما هستم. به مناسبت 45مین سالگرد قیام 24 حوت مردم هرات بر علیه حکومت دست نشانده شوروی در افغانستان، مراسمی با حضور صدها تن از مهاجرین افغانستانی و خانواده های شهدای این قیام خونین در مشهد برگزار شد. عبدالله آرزو شاعر و نویسنده، سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی مقیم ایران، افغانستانی های مقیم ایران، گل محمد مختاری پژوهشگر علوم دینی و سیاسی و محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده سخنرانان این مراسم بودند. همکار ما خانم غزل حسینزاده درباره جزئیات این مراسم گزارش می‌دهد.
میزگرد بررسی ابعاد قیام 24 حوت مردم هرات در مشهد برگزار شد. به مناسبت 45مین سالگرد قیام 24 حوت مردم هرات بر علیه حکومت دست نشانده شوروی در افغانستان، مراسمی با حضور صدها تن از مهاجرین افغانستانی و خانواده های شهدای این قیام خونین در مشهد برگزار شد. عبدالله آرزو شاعر و نویسنده، سید جواد وحیدی مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، گل محمد مختاری پژوهشگر علوم دینی و سیاسی و محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده، 4 تن از شخصیت‌های افغانستانی بودند که در میزگردی در این مراسم قیام 24 حوت را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادند. حنیف باباخان از مؤسسان هیئت رزمندگان حزب الله افغانستان در این مراسم گزارشی از عملکرد برگزاری سلسله همایش‌های یاد یاران را تشریح کرد و گفت که هدف از برگزاری این نشست‌ها یادآوری رشادت‌ها و پایمردی‌های شهدای مردم افغانستان است که در دوران تجاوز ارتش سرخ شوروی در افغانستان به شهادت رسیدند. در این مراسم که جمعی از فرماندهان و جانبازان شیعه و سنی جهاد مردم افغانستان بر علیه شوروی و همچنین جمع زیادی از خانواده‌های شهدا حضور داشتند، از 5 تن از خانواده‌های شهدای هرات، شهید عبدالمجید جقارعی، شهید صفی‌الله افضلی، شهید مصطفی جو، شهید عتیق الله فله و شهید غلام حسین صفدری تجلیل به عمل آمد. قیام 24 اوت عنوان خیزش مردمی شهر هرات افغانستان است که در سال 1357 بر ضد حکومت دست نشانده شوروی به رهبری نور محمد ترکی رخ داد، که در این قیام هزاران نفر از مردم شهر هرات و ولسوالی های اطراف به شهادت رسیدند، که از این قیام به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم سلمان افغانستان یاد می شود. غزل حسینزاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت پروژه کاسا 1000 یک موفقیت برای افغانستان و تمام منطقه است. روز گذشته سخنگوی حکومت طالبان از امضای قرارداد کاسا 1000 میان قرقیزستان، ازبکستان، پاکستان و افغانستان خبر داد. بنابر اعلام ذبیح الله مجاهد، قرار است کار عملی این طرح ماه آینده میلادی آغاز شود و پرداخت هزینه‌های آن را نیز بانک جهانی بر عهده گرفته است. عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت توافق کاسا 1000 میتواند در بهبود و رشد اقتصادی منطقه نقش مهمی ایفا کند. نظری گفت تلاش می شود تا این پروژه هر چه زودتر جنبه عملیاتی پیدا کند. ارتش پاکستان از طالبان خواست که اجازه ندهد تروریست ها از خاک کابل برای حمله به همسایگان استفاده کنند. ارتش پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که عملیات به موقع نیروهای امنیتی جلو ورود 5 تروریست از خاک افغانستان را گرفت و طی تبادل آتش 2 تروریست کشته و 3 نفر دیگر از آنان زخمی شدند. ارتش پاکستان در بیانیه خود آورده که اسلام آباد همواره از کابل خواسته تا از مدیریت مؤثر سرحدات در داخل قلمرو خود اطمینان حاصل کند. روابط عمومی ارتش پاکستان افسود که انتظار می رود حکومت موقت طالبان به تعهدات خود عمل کند و جلو استفاده تروریستا از خاک افغانستان برای اقدامات تروریستی علیه پاکستان را بگیرد. اسلام آباد همواره افغانستان را به کمکاری در مبارزه با تروریسم به ویژه ضد جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم می کند و می گوید طالبان پاکستانی آزادانه در خاک افغانستان تردد می کنند و دست به حملات علیه پاکستان می زنند. حکومت سرپرست طالبان در افغانستان هم با رد اتهامات طرف پاکستانی از اسلام آباد خواسته تا به جای متهم کردن همسایگان راهکار مشکلات خود را در داخل جستجو کند. در روزهای اخیر سرما و یخبندان در هرات برای کودکان بی سرپرست و کودکان کار مشکلات بیشتری ایجاد کرده است و اگرچه مقامهای هرات می گویند این کودکان از کمک های حکومت بی بهره نیستند، اما مردم خواهان رسیدگی بیشتر حکومت به وضع این اطفال هستند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما مستقر در غرب افغانستان گزارش می‌دهد. سرما و یخبندان چند روز گذشته در هرات که تا هنوز هم ادامه دارد باعث شده که شمار زیادی از کودکان خیابانی و بی سرپرست با مشکلات بیشتری روبرو باشند. این اطفال که سرنوشت نامعلومی در انتظار آنان است میگویند این روزها درآمد 50 تا 150 افغانی روزانه مشکلات آنان و خانواده هایشان را مرفون نمی کند. بارش پیهم برف و سپس یخبندان در هرات بازارگردی و کارهای شاقه‌ای که این کودکان انجام می دهند را سخت‌تر کرده و آنان را نگران ساخته است.
روز 50 روپی 60 روپی 150 روپی بعض روزا 200 میده. بعض خیلی خوب آدم باشه، آدم خوب باشه بزن کار بکنم 300 میده. سینم
هم 7 نفر خونه من کارگر خونه نون نداشتم بیامد و خود سر کار.
از سوی دیگر شهروندان هرات از مسئولان محلی میخواهند تا به وضع زندگی این اطفال رسیدگی کنند. آنان حضور کودکان خیابانی و بی سرپرست در خیابانهای هرات را غیر قابل تحمل می دانند و می گویند ایجاد زمینه های آموزش و کارآموزی برای این کودکان می تواند شرایط زندگی را برای آنان و خانواده هایشان بهتر نماید. شهروندان تاکید می کنند در شرایط اضطراری باید بیشتر از هر زمان دیگری افراد سرمایه دار و نهادهای کمک رسان این کودکان را فراموش نکنند.
باید به فکر نان رساندن مردم باشه. تنها امنیت جانی به درد مردم نمی خوره. باید به فکر خانواده ها باشند، به فکری باشه که کاروار به مردم درست بکنه.
باید دست خور بگیرن بالا اینا تا خدای پاک دست خور بگیره با بالا خود اینا. با بالا کار با کار اینا خیر برکت بیه. نگه از یاد بیه از یاد کار بار اینا بره مجبورم دست خور بگیرن بالا اینا. شما نگیرین، من نگیرم، محمد نگیره، محمود نگیره دست خور بالا اینا کی بگیره.
در همین حال مسئولان اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات با اشاره بر اینکه پس از برفباری های اخیر و سرمای شدید در هرات برای بیش از 1000 تن از کودکان خیابانی لباس گرم توزیع شده تسریع کرد، برای کمک به این افراد و خانواده های آنان مبالغ پولی نیز اهدا شده است. میرزا محمد ابو منصور رئیس اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات خاطرنشان کرد و منظور مدیریت بهتر و حفاظت از این کودکان برنامه های مفیدی از سوی ادارش در دست اجرا می باشد که شمار زیادی از این اطفال زیر پوشش آن قرار می گیرند.
بازم دیگر را که اینجا مثلا کفش رنگی میگرد یا میشه شپاکی میکرد، چون که اتفال سیا دیگر به یک شغل مصروب بود یا می اتفال خیابانی یا می اشغال جمع میکرد، با اونا بازم همه پوشک زمستانی میدادن. جمپر بود، کلا بود، دستکش بود، کفش بود، یعنی هم امکانات بود از حساب پوشک زمستانی.
کارشناسان اجتماعی در هرات با بیان اینکه تا هنوز آمار دقیقی از کودکان خیابانی که مجبور هستند کارهای شاقه انجام بدهند و یا تک دیگری کنند وجود ندارد میگویند سالهاست که هزاران تن از این اطفال با سرنوشتی نامعلوم در کوچه ها و خیابان های هرات به دنبال لقمه نانی هستند و روز تا روز شرایط زندگی بر آنان دشوارتر می شود. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پیامی به سران جهان اسلام اقدام فوری آنها را برای توقف جنگ در باریکه غزه در آستانه ماه رمضان خواستار شد. در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به باریکه غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون حدود 31 هزار فلسطینی شهید و بیش از 72 هزار نفر دیگر زخمی شدند. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس پیامی را برای سران و شخصیت‌های برجسته و روحانیون جهان اسلام ارسال و اقدام فوری سیاسی، دیپلماتیک و حقوقی آنها را برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و حفاظت از مسجد الاقصا خواستار شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. وقت شما خوش. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. نوبت پخش برنامه نگاه روز رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به برگزاری 13 جشنواره بین المللی پویا نمایی تهران. یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمای ایران دو سالانه پویانمایی تهران است که 13 دوره در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شده است. جشنواره‌ای که فقط برای فعالان این عرصه در ایران به عنوان رویداد مهمی شناخته نمی شود، بلکه در آن سوی مرزها از کشورهای صاحب انیمیشن تا آنهایی که هنوز در این عرصه نوپا محسوب می شوند مهم و با اعتبار است. از جمله نکات قوت جشنواره می توان به تأثیر آن بر فضای انیمیشن ایران از فضای علمی آموزشی گرفته تا تولید و پخش اشاره کرد. همچنین جامعه دانشگاهی انیمیشن هم غالباً حضور فعالی در این رویداد دارند و نشست‌ها و کارگاه‌های جشنواره با درجه علمی بالا برگزار می شوند. 13 جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران 13 هوت با نمایش فیلم‌های بخش مسابقه ایران و بین‌الملل و همچنین برگزاری کارگاه شخصیت سازی با تکنیک کچه آغاز شد. بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره بیش از 1000 فیلم از 71 کشور جهان و 522 فیلم از ایران متقاضی حضور در 13 دوره جشنواره بودند. پس از بررسی های هیئت انتخاب 195 فیلم واجد شرایط حضور و نمایش در جشنواره تشخیص داده شد که از بین آنها 33 فیلم ایرانی و 162 فیلم خارجی بود. 13 دوره جشنواره پویانمایی تهران همچون دوره های گذشته در 4 بخش مسابقه، خارج از مسابقه، نمایش ویژه و چشم‌انداز برگزار شد. در این دوره سعی و هدف برگزار کنندگان بر این بود که از موضوع محتوا در کنار تکنیک و مسائل فنی غافل نشوند، چرا که پویانمایی باید کمک کند مخاطب مسئول بار بیاید و این مسئولیت سنگین است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران پیشینه پربار و طولانی در آن دارد. داوران مسابقه بین الملل شامل مایکی کانتولا از فنلاند، یان تونگزو از چین، الکس دمین از روسیه، پترو سرازینا از پرتغال و هرمز حقیقی از ایران بودند. بخش نمایش های ویژه به شیوه غیر رقابتی و به منظور فراهم آوری عرصه‌ای برای تبادل تجربه و اندیشه هنرمندان شکل گرفته و گزیده از آثار برگزیده جشنواره های مختلف جهانی یا آثار یک مکتب یا سبک ویژه در این بخش با نمایش گذاشته می شود. در بخش پویانمایی دینی هم منتخبی از 11 آثار معناگرا به نمایش در آمد. در بخش جشنواره جشنواره ها به سیاق دوره های پیشین مجموعه ای از فیلم های موفق و مطرح در جشنواره های جهانی از جمله زاگرب، هیروشیما و اتاوا به نمایش در آمد. همچنین در این بخش مرور بر آثار شانگهای هم بود که شامل تولیدات انیمیشن، فیلم کوتاه و سریال می شد. بخش مرور بر آثار پیر هربرت و فرنوش آبدی از دیگر بخش های جذاب جشنواره امسال بود. پیر هربرت فیلمساز کانادایی است که در دوره های پیشین جشنواره حضور داشته و فرنوش آبدی یکی از پر افتخارترین کارگردانان انیمیشن ایران در عرصه جهانی است. کارگاه های تخصصی ویژه مربیان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان با 4 موضوع کچه، کچه و آناتومی، کچه و حرکت و کچه و پویانمایی در ایام برگزاری 13 جشنواره بین المللی پویانمایی تهران برگزار شد و چستا تاجور و رادین ابراهیمی کارشناسان این کارگاه ها بودند. این دو هنرمند در دوره پیشین جشنواره نیز نمایشگاهی از 130 عروسک شخصیت‌های انیمیشن فیلم‌های کانون را با استفاده از کچه برپا کرده بودند. کچدوزی یکی از هنرهای دستی بسیار جذاب و نزدیک به نمددوزی است که تنها تفاوت آن با نمددوزی در این است که در کچدوزی الیاف کچه را سوزن میزنند و با فشرده سازی آن را به دست میآورند، اما در نمددوزی الیاف را با دست به هم فشرده میکنند. کچه پارچه محکم است که قدمتی طولانی دارد و قدیمی ترین شکل پارچه شناخته شده است و در بسیاری از نقاط جهان به عنوان ماده اولیه در صنعت پوشاک، کفش، فرش و حتی چادرهای سنتی استفاده می شود. اما نشست‌های تخصصی ویژه 13 جشنواره در ایام برگزاری این رویداد میزبان علاقه‌مندان بود. هوش مصنوعی و آینده پویانمایی، حضور بین المللی، مراقبت محتوایی از آثار، جادوی دیدن، نگاهی به آناتومی چشم و تأثیر آن بر زیبایی شناسی و انیمیشن، فلسطین سرزمین مقدس، پژوهشی بر انیمیشن های اولیه چین از نگاه تاریخی و سفر من از معماری تا فیلم های انیمیشن با حضور پدرو سرازینا عناوین این نشست ها بود که با حضور پرشور علاقمندان برگزار شد. نشست تخصصی هوش مصنوعی و آینده پویانمایی با حضور احمد سفلایی و یونس سخاوت به عنوان کارشناس حوزه پویانمایی و هوش مصنوعی از جمله نشست های مهم این دوره جشنواره بود. یونس سخاوت که به صورت آنلاین در نشست حضور پیدا کرد در سخنانی گفت در دهه 90 میلادی با آمدن اینترنت با انقلابی روبرو شدیم که تغییرهای گسترده‌ای ایجاد کرد و حال به نظر می رسد همانند آن زمان شاهد انقلابی در زمینه هوش مصنوعی خواهیم بود. در ادامه احمد سفلایی مدرس دانشگاه به خلاقیت و ماهیت هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت خیلی از آدم‌هایی که در مورد تأثیر انیمیشن روی هوش مصنوعی صحبت می‌کنند تصوری اشتباه دارند و با این نگاه به این نتیجه می‌رسند که هنرمند کاراکتری زائد است که من فکر می‌کنم اصلاً اینطور نیست. حمید بهرامی کاریکاتوریست، طراح و انیماتور ایرانی است که 15 سال قبل پس از کسب تجربه و فعالیت‌های متعدد هنری به امریکا مهاجرت و همکاری خود را با شرکت کارتون نتورک و استدیو انیمیشن والت دیزنی آغاز کرد. آثار حمید بهرامی همواره آمیخته به نوعی نگاه طنزآمیز و کمدی است و حضور شخصیت‌های کمدین در میان انسان‌ها و وقایع روزمره از ویژگی‌های مشترک نقاشی‌های این هنرمند است که فضای رمزآلود و متناقض را به وجود می‌آورد. آقای بهرامی با ابراز خوشحالی از شرکت در جشنواره امسال درباره تجربه حضور خود در جشنواره پویانمایی تهران عنوان کرد: من از اولین دوره در جشنواره پویانمایی تهران حضور داشتم و در سالهای اخیر اخبار انیمیشن ایران برایم جذاب بود و آن را از شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کردم. بهرامی درباره وضعیت انیمیشن‌های کوتاه ایران توضیح داد: در 10 سال گذشته شاهد همکاری‌های متعدد هنرمندان ایرانی با کمپانی‌های بین‌المللی بوده‌ایم که اغلب با تولید آثار کوتاه مطرح شده‌اند و بر اساس اطلاعاتی که دارم دانشجویان و هنرجویان ایرانی در حوزه انیمیشن در سطح استانداردی هستند. گواه این نکته هم حضور مستمر انیمیشن های کوتاه ایران در جشنواره های بین الملل است. کودکان و نوجوانان ایرانی روز 17 هوت در روز پایانی جشنواره به مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر ایران رفته و به تماشای فیلم های پویانمایی نشستند. 17 هوت در ایران به جهت ارزش نهادن به هنر صنعت پویانمایی و افزایش مخاطبان این هنر تاثیرگذار و ایجاد منبعی به عنوان محرک های دیداری و نوشتاری روز پویانمایی نام گرفته و در بیش از 1000 مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر ایران گرامی داشته می شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونین دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
میگم آروس گلم، خود تنهایی ماندمش، بانک ما هم کمکت شوام.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه رامیدی بشینه، خودش بزرگترین کمکه به من.
پروا ندارم، من دست به هیچ کار نمیدونم تا زحمت خود زیاد نشه آروس گلم.
پدر جان من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آروس گلم، خودت واقعیت گفتی، من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانه هستن، من نباید همچی حرفه میزدم، باور کنید دست خودم نبود. ایچ نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آروس گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است، برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرسو گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت میگن چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان به کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه چیزی هم به کار است بگو، من خطاب
نمی‌کنم. نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینم رفتم آرسو.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزن.
سلامت باشه.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
از همراهی یک یک شما سپاسگزار هستیم. همچنان شما شنونده نشرات رادیو دری می‌باشین از شهر مقدس مشهد.
Shall we? و ساعت 2:25 رسیدیم و زمان پخش برنامه در وادی نور که تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد به مدت 35 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
بزرگی هست در دنیا خدا نام، که با یادی کند دلها چه آرام.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده‌های گرامی، یاران همدل، با جمع شما پیوستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. خوشحالیم که شما هم در کنار ما هستین. اگر مایل بودین پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
داستان آیات، هدایت یافتگان، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه های زندگی ساز.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند قرآن کریم بر مردم نسل جدید حجت است، همان گونه که بر نسل های پیشین حجت بود. پس هر قومی تراوت جدیدی را در آیات قرآن می یابد و هر کس هنگامی که در قرآن مرور کند و بیندیشد، هر بار به نکته تازه‌ای می رسد، در حالی که این ویژگی ها در شعر و خطابه نیست.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیه 24 سوره هجر آشنا شویم.
داستان آیات،
بانگ الله اکبر همه را به سوی مسجد فرا می خواند. مردم یکی یکی از خانه ها بیرون می آمدند و با شتاب کوچه ها را پشت سر می گذاشتند تا هرچی زودتر خود را به مسجد برسانند. آنان می خواستند پشت سر پیامبر در صف نخست قرار گیرند تا از ثواب بی پایان نماز جماعت که پیامبر فرموده بود برخوردار شوند. ایشان به مردم فرموده بود که خداوند و فرشتگان بر پیشگامان صفهای جماعت درود می فرستند. در این میان خانه برخی افراد از مسجد بسیار دور بود، به گونه ای که آنان برای رسیدن به جماعت و صف اول آن می بایست ساعتها پیش از اذان کار خود را تعطیل می کردند. قبیله بنی عذره که در شمار همین افراد بودند، تا تصمیم گرفتند خانه های خود را بفروشند و در جای نزدیکتر خانه بخرند. خداوند که از نیت این گروه از مؤمنان به خوبی آگاه بود، آیه 24 سوره مبارکه هجر را نازل کرد و به آنان گوشزد کرد که از نیت شما با خبرم. همین که دوست دارید و تصمیم میگیرید در صف اول باشید کافی است و پاداش خواهید داشت، حتی اگر به صف اول نرسید.
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين.
ما هم پیشینیان شما را دانستیم و هم متأخران را.
دوستان، همچنان از مشهد رادیو دری با شما هستیم با برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که تا پایان با ما همراه باشید.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا. سلام همراهان عزیز، عصر شما بخیر. در این برنامه با خانم مریم فرانسوا، بانوی تازه مسلمان انگلیسی و داستان مسلمان شدنش آشنا می شویم. برای مریم که قبل از مسلمان شدن امیلی نام داشت، در دنیای هنر همه چیز به خوبی پیش می رفت، اما در زندگی شخصی به عنوان یک مسیحی کاتولیک با ابهاماتی در باورهایش روبرو بود. او میگوید: من پیش از مسلمان شدن یک کاتولیک نچندان معتقد بودم. به خدا اعتقاد داشتم، ولی درباره چارچوب دین نوعی بی‌اعتمادی در من وجود داشت. دوستان، وقوع یک حادثه ناگوار منجر به تحولی بزرگ در زندگی خانم فرانسوا شد. در 11 سپتامبر 2001 برج‌های دوقلوی نیویورک مورد حمله قرار گرفت. پس از این حادثه که به مسلمانان نسبت داده شد، رسانه‌ها و دولت مردان غربی موج اسلام حراسی وسیعی را براه انداختند. این تبلیغات بی اساس گروهی از مردم را تحت تأثیر قرار داد، اما برخی دیگر در پی آن بودند که بدانند دین اسلام چگونه آیینی است که این گونه علیه آن تبلیغ می شود. امیلی هم از جمله افرادی بود که اسلام را دینی خشونت طلب و واپسگرا می دانست. و همین دلیل برای این که به یکی از دوستان مسلمانش این مطلب را ثابت کند، سراغ قرآن رفت تا شواهدی در این زمینه برای ادعای خود بیابد، اما اعجاز قرآن کار خود را کرد و ایمیلی از بررسی‌هایش در قرآن و نتیجه دیگری رسید. ایمیلی در این زمینه میگوید: شروع به بحث و گفتگو با مسلمانان کردم، چون احساس میکردم میتوانم به آنها کمک کنم تا با رد آنچه من عقاید کهنه و از مود افتاده تلقی می کردم بر این عقب ماندگی غلبه کنند. در ابتدا از روی لجاجت و دشمنی به قرآن نزدیک شدم، با این هدف که به یکی از دوستان مسلمانم اثبات کنم اشتباه می کنند، ولی به مرور با علاقه و ذهن بازتری شروع به خواندن قرآن کردم. Mm-hmm. دوستان، امیلی در قرآن هیچ یک از مطالب نادرستی که در مورد اسلام گفته می شد نیافت. البته جاذبه و منطق قرآن باعث شد امیلی به مطالعه و تفکر در این کتاب آسمانی ادامه دهد. مخاطب قرآن همه انسان ها هستند، زیرا اسلام دینی جهانی است و این موضوع برای امیلی بسیار قابل توجه بود. او در مورد تأثیر قرآن بر خود می گوید: قرآن از من انسان بالغی ساخت و متوجه شدم که سرنوشت و اعمال من نتیجه که همان چیزهایی است که من به تنهایی مسئول آنها هستم. دوستان، امیلی سرانجام اسلام را دینی کامل و پاسخگوی همه پرسش‌هایش یافت که راه رسیدن به رستگاری دنیوی و اخروی را به وی نشان می‌دهد. او اسلام آورد و نام مریم را برای خود انتخاب کرد.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر از همراهی شما با برنامه در وادی نور. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 3 تا 6 سوره یونس با صدای استاد تنتاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون
صدق الله العلي
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 3 تا 6 سوره یونس بود با صدای استاد تنتاوی.
الله سبحان الله الحمد لله الله سبحان الله الحمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
طیبه جان محمدی از مشهد نوشتند ما باید از قرآن برای بهتر کردن زندگیمان استفاده کنیم. تشکر از دوست خوب دروادی نور خانم طیبه محمدی.
تنزيل من حكيم حميد.
كتاب نور، كتاب معرفة، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست، این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست، اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست. یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
تشکر از همراهی شما. در ادامه جناب آقای شجاعی همکارمان در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 12 سوره طلاق آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید و از زمین نیز همانند آنها را. فرمان او در میان آنها پیوسته فرود می آید تا بدانید خداوند بر هر چیز تواناست و اینکه علم او به همه چیز احاطه دارد.
این آیه که پایان بخش سوره طلاق است و عظمت جهان هستی و قدرت بی پایان خداوند در آفرینش و تدبیر جهان اشاره کرده و می فرماید هفت آسمان و هفت زمین را خداوند آفریده است. ممکن است منظور از هفت در این آیه کثرت ستارگان آسمان و یا کثرت سیاراتی با شرایطی مشابه زمین باشد، یا ممکن است به واقعیتی در جهان اشاره دارد که هنوز بر بشر آشکار نشده و در آینده با پیشرفت دامنه علم برای او روشن خواهد شد. اما آفرینش به تنهایی کافی نیست. اداره و تدبیر این جهان با عظمت که با وجود ابزارها و تلسکوپ‌های بسیار پیشرفته هنوز